اینا رو هم نباید شما نادیده بگیرید و همه اون رو ما برگردونیم به مسئله فقر و انگیزه این که مثلا یک سارق انگیزه اصلیش فقره.
دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید جناب موعده، طبقا پیشتر هم در برنامه اشاره کردیم که متاسفانه برای تعدادی از سارقین این موضوع جنبه اعتیاد و تفریح داره، اقدام به سرقت‌های پیاپی برای وقت گذرانی و دیگر انگیزه‌ها.
همینطوره و لذا ما باید این رو یه تفکیکی براش قائل بشیم. در اون افرادی که با این نکته‌ای که بنده عرض کردم اینو به عنوان یه حرفه بهش پرداختن، با اون افرادی که به هر حال به لحاظ شرایط زندگی که در یک تحقیق اولیه به راحتی میشه این رو به نتیجه رسید و کشفش کرد، در هم مجازات، هم تعقیب، هم پیگیری، هم موارد دیگر باید به اون پرداخت و زمینه حل این مشکلات رو با اهرم‌های مختلف حل کرد. در یک جا ممکنه این فرمایش شما صادق باشه که ما واقعا در پیگیریمون به نتیجه رسیدیم که کسی در اثر شرایط زندگی آمده وارد این گود شده و اقدام به این کار کرده، اونجا خب راه حل‌های خودش رو داره. در جایی که این یه حرفه است، یه شغله، یک هنر برای بعضی ها و واقعا به عنوان یه هنر بهش توجه میکنن و تا جایی که بعضی وقتا مرتکب قتل میشن، یعنی آدم رو میکشن برای این که ارز کنم بزرگ شما که آرزم احساس کردن در اینجا یک به هر حال تحفهی وجود داره و اون تحفه رو بره باین از دست صاحبش وارد بشن و به بدترین و زشترین و کثیفترین شیوه وارد کار بشن و قتل رو انجام بدن، جرح انجام بدن، ضرب انجام بدن. و شما ملاحظه میفرمایید در بعضی از جاها که فیلماش میاد بیرون،
بله، در صفحه حوادث روزنامه شبکه‌های اجتماعی فراوان دیدید،
کیف میقاپن یا مثلا طرف را با طرق مختلف سعی میکنن که باش درگیر بشن. اینا به نظر من باید تفاوتی قائل بشیم ما و شرایط رو به گونه ای ترسیم بکنیم که این تفاوت باعث بشه که این ناامنی برای این قشر مخصوصا ایجاد بشه و جامعه ما از یه آرامش و آسایشی برخوردار بشه.
قطعا همینطوره. برای ما بفرمایید جناب موحد که سیاست کلی کمیسیون قضایی در برخورد با مجرمین از این دست چی است؟ چون ما در برنامه هم قاضی محترم دادسرای عمومی انقلاب رو داریم و هم از حوزه پلیس پیشگیری ناجا میهمانان رو داریم. بررسی گفتگوی ما تا اینجا نشون داد که ما قوانین بازدارنده کم نداریم و برخورد قاطعی رو هم در واقع دستگاه قضا داره با مجرمین انجام میده، اما همچنان این مسئله وجود داره و برای مردم ایجاد ناامنی کرده.
بله، اولا که همونطور که اشاره کردید ما مشکل و خلع قانون به اون معنا نداریم. قانون تقریبا میشه گفت برای برخورد در این گونه موارد نسبتا جامع است، ولی اگر در جایی هم دستگاه های مربوطه احساس بکنن که ما خلع قانون داریم یا نیاز به اصلاح قانون داریم، بازنگری قانون داریم، کمیسیون مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این آمادگی رو داره که با تمام توان ورود بکنه و همراهی و همکاری بکنه برای اینکه دستگاه‌های مربوطه باز بشه و به راحتی بتونن این معضل اساسی جامعه را و این چیزی که امروز خب مردم ما از اون رنج میبرن اون را حل بکنه. کمیسیون و مجلس این آمادگی را قطعا خواهد داشت و تمام توان برای همراهی و همکاری آماده.
از شما سپاسگزاریم جناب موحد. در واقع مسئله امیدبخش رو عنوان کردین، اعلام آمادگی کمیسیون قضایی مجلس برای بازنگری در صورت ضرورت در قوانین قطعا میتونه نقش موثری رو در بازدارندگی و در جلوگیری از عادی انگاری جرم در جامعه داشته باشه. برای شما همکارانتون در کمیسیون قضایی آرزوی موفقیت میکنم و به شما خدافظی.
متشکرم، ممنونم، مؤید باشید.
جناب افضلی، داشتین اشاره میکردین که خب خیلی از مردم بنا به دلایلی پیگیری های خودشون رو به سرانجام نمیرسونن و همین مسئله یک مشکل بزرگ هست در شناسایی مجرمی و در برخورد قانون به ویژه دستگاه قضا با اونها. چرا این اتفاق افتاد و توصیه کلی شما در ادامه فرمایشات سرهنگ آهنگران به مردم برای جلوگیری از این اتفاق چیه؟
ببینید، ما وقتی از مفهوم عدالت صحبت میکنیم باید خودمون را هم یک جورایی در جای اون متهم هم قرار بدیم. به صرف یک ادعا نمیشه کسی رو محکوم کرد و به حبس کشوند و به شلاق کشوند. اون چیزی که برای دستگاه قضایی حائز اهمیت هست این که حکم عادلانه، ولی در صورتی که خود شاکی پیگیر کارش باشه. این که من به صرف این که بروکراسی اداری باعث میشه که من حوصله این رو نداشته باشم یا وقتی این رو نداشته باشم، من فکر میکنم خب دستگاه قضایی در اینجا با یک خلأ مواجه میشه و نمیتونه تحقیقات خودش رو کامل کنه و با قاطعیت با اون سارق.
و یه نکته دیگه جناب افضلی، این که پرونده ها واقعا ماهیتا با هم متفاوتن. محلی که جرم واقع میشه، مجرمی که در واقع اون سرقت رو انجام میده، گاهی اوقات توصیه افراد رو میشنویم، مثلا حالا موردی داشتیم در اطرافیان که به هم توصیه میکنن که مثلا تلفن همراه هم به سرقت رفت و پیگیری کردن، به نتیجه نرسید، شما مثلا به نظرم از دنبالش نرو، دقیقا با همین عبارت. و همین موضوع باعث میشه که افراد در واقع از پیگیری مال باختگی که اتفاق افتاده صرف نظر بکنن و مجرمین به جرم خودشون ادامه بدن، خیلی اوقات اصلا ثبت نشه جرامی از این دست. جناب عالی، فکر میکنین چند درصد از پیگیری هایی که صورت گرفته منجر به کشف اموال مسروقه میشه و مال باخته به مال خودش میرسه؟
واقعیتش حالا آمار دقیقی من در این خصوص
اتیگه آمار جان سرنگ آهنگران دادن، حالا برمیگردیم ازشون میپرسم.
فردی که حالا سارقی که دستگیر میشه، خب اولین کاری که هم گفتم خدمت باید انجام داد این که شاکی برای شناسایی این فرد مراجعه کن. این که چند درصد از اینها به نتیجه میرسه، شاید نمیتونم درصد دقیقی خدمت شما، ولی بیش از 50% در دادستانی ما با سارقین برخورد میکنیم، مال باخته به مالش میرسه و اینجور نیست که
صرفاً یه پیگیری بروکراسی اداری تو رو بی نتیجه باشه.
بله، همونجوری که ورودی پرونده داره افزایش پیدا میکنه تو بحث سرقت، از اون طرف برخوردها و کیفرخواستهای متعدد. و اصلا ببینید شما در حوزه دادسرای تهران، ما دو تا دادسرای تخصصی راجع به سرقت داریم، دادسرای ناحیه 15 و ناحیه 34 که صرفاً کارشون مربوط به سرقت هست. حالا سرقت ناحیه 34 بابت سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار. در بقیه دادسراهای عمومی هم شعبات خاص بازپرسی و دادیاری سرقت تشکیل شده.
حدود زمانیش هم برامون می‌فرمایید؟ این سوال بینندگان و شنونده‌های ما هست که از زمانی که پیگیری قضایی رو آغاز می‌کنن، زمانی که سرقتی اتفاق می‌افته، چقدر زمان می‌بره حدوداً تا به نتیجه برسن که آیا سارقشون شناسایی شد؟ آیا می‌تونن امیدوار باشن به اینکه مالی که از دست دادن رو به دست میارن یا خیر؟
زمان‌های مختلفی هست. بستگی
من امروز شکایت کردم، امروز تلفن همراه من به سرقت رفته و من شکایت رو انجام دادم، سریال گوشیم رو از پشت جعبه گوشی اعلام کردم، در سامانه همیاب گذاشتم، گزارشش هم در نیروی انتظامی تنظیم شده. از امروز به من بفرمایید بقیه فرایند چقدر زمان میبره؟
پرونده وقتی که این مقدمات اداریش در کلانتری و سایر مراجع انتظامی انجام میشه و به دادسرا ارجاع میشه، ابتداعا دستورات قضایی تحت دستورات دادستانی به نیروی انتظامی و مراجع مربوطه و پلیس آگاهی صادر میشه. این دستورات یکی از اونها ردیابی اون گوشی هست و یا مسائلی از این دست. این در خصوص پرونده هایی که متهم دستگیر نشده. پرونده هایی که متهم دستگیر میشه، کلیه دادسراهای تهران به صورت شبانه روزی، حالا یک بعضی هاشون تا ساعت 10 شب، بعضی ها تا خود صبح، قضات نشستن و تفهیم اتهام و فرستادن و بازداشت کردن متهم ها رو انجام میده. اون چیزی که مشخص هست، اگر شکات کم باشن، سارق حرفه‌ای نباشه یا سرقت خرد قابل گذشتی باشه، خیلی زود این به نتیجه میرسه، یعنی شاید کمتر از 2 ماه. اما اگر سرقت از نوع خاص باشه، سرقت‌های شدید باشه، سارق حرفه‌ای و سابقه دار باشه، خب همین باعث تحقیقات کامل‌تری باید بشه که سرقت‌های شبیه این چجوری بوده و این کار پلیس هم زیادتر می‌کنه، کار ما پرونده قطورتر میشه.
اما رویکرد شما این هستش که در حداقل زمان ممکن،
حداقل زمان ممکن منتها باید عدالت رو نسبت به متهم هم ما در واقع اجرا کنیم، یعنی نمیتونیم به صرف ادعای یک نفر، یک شاکی، ما در واقع فرد رو محکوم کنیم، ولی در صورت اثبات این که فرد سارق هست برخورد قاطع هست.
دور بر شما. جناب سرهنگ آهنگران بزرگوار معاون محترم عملیات پلیس پیشگیری نارجا پیشتر توصیه هایی رو خدمتون ارائه دادن برای اینکه به نوعی بتونیم در جامعه پیشگیری بکنیم از سرقت های فراوان که اتفاق میفته، به ویژه بحث موبایل قاپی که این روزها به یک موزل تبدیل شده. اما سوالی که الان میخوام خدمتشون بپرسم، چه تعداد از در واقع شکایت هایی که ثبت شده در نیروی انتظامی در نهایت منجر به کشف اموال شده؟ شما آماری رو ارائه کردین از اینکه از اموال مسروقه در واقعی عدد قابل توجهی رو هم کشف کردیم، برامون بفرمایین این عدد رو.
خب مراجعاتی که مردم دارن، پرونده هایی که در پلیس تشکیل میشه، ما آمار مقایسه امسالمون با مدت مشابه در سال گذشته 140% افزایش کشفیات داشتیم. ممکنه این سوال ایجاد بکنه که چطور ممکنه 140%؟ ما وقتی پرونده در پلیس موجوده، پرونده سنوات گذشته، یعنی سالهای گذشته هم در بحث کشفیات مطرح میشه، ولی در اگر ما سرقت‌های سال جاری رو بخوایم در نظر بگیریم، در تایید فرمایشات جناب آقای افضلی، همین بین 40-50% سرقت‌هایی که در این رابطه شده کشف شده.
پس مردم ناامید نباشن، حداقل در نیمی از موارد اگر پیگیری بکنن میتونن در واقع به مالشون برسن، حالا با یک شد
همون جوری که بعد آمار دادم، ما وقتی 140% کشفیات داشتیم در این ارتباط، یعنی که کشفیاتی از سال‌های قبل هم داشتیم در امسال. پس پرونده وقتی اگر احیانا حتی زمانش مثلا طولانی هم بشه، نباید مردم ناامید بشن. این در دستگاه اجرا عدالت کیفری پلیس و دستگاه قضایی در حال پیگیریه و حتما به صورت ویژه مد نظره. اما من اگر فرصت داشته باشم میخوام در بحث هوشمندسازی پلیس برای سرعت در انجام کار که مرتبط به سوال شما هم هست اشاراتی بکنم.
بفرمایید.
خب ما به دنبال هوشمندسازی پلیس هستیم. یکی از کارهایی که البته هوشمندسازی پلیس به معنی اینی که می‌خوایم سرعت به خدمات بدیم، یعنی اینکه بخوایم فاصله وقوع تا کشف رو کمتر کنیم و بروکراسی اداری رو کمتر بکنیم، مردم راحت‌تر باشن برای پیجویی، راحت‌تر بتونن دسترسی به اطلاعات داشته باشن. یکیش همین سامانه پلیسمنه که در هفته ناجا هم اطلاع رسانی شد. البته سامانه پلیسمن یه سامانه‌ای هست که هر فردی میتونه با گوشی خودش اموال مسروقش ثبت بکنه، البته فعلا در مراحل اولیه است. داریم اطلاعات این سامانه رو تکمیل می‌کنیم، یک سری مسائل قانونی رو هم در این رابطه داریم دنبال می‌کنیم. این تکمیل که بشه، یعنی فرد دیگه بعد از سرقت نیازمند مراجعه، خاصتا در بس وسایل نقلیه، نیازمند مراجعه به کلانتری و پاسگاه و زنگ زدن به 112 و انتظار گشت نیست،
به صورت الکترونیک و هوشمند فرآیند پیگیری،
یعنی همون لحظه‌ای که سرقت از ایشون شد، فرد مشخصات مالش رو ثبت می‌کنه و این دیگه در سیستم پیجویی دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیره. اما هنوز این تکمیل نشده، در حال تکمیل کردنه. موضوع بعدی که ما داریم بهش میپردازیم بحث گشت‌های هوشمنده. ما به صورت پایلوت اقداماتی در این رابطه انجام شده، اما دنبال این هستیم که تمامی گشت‌های نیرو انتظامی در سطح کشور به دست افزارهای هوشمندی مجهز بشن و این دست افزارها به تمام سامانه‌های اطلاعاتی که در سطح کشور یا در سطح حوزه سرزمینی اون گشت بهتره بگیم موجوده وصل باشن. یعنی اینکه اگر مثلا خودرو سرقتی از جلوی دوربینی رد شد، به صورت اتوماتیک پیام بره رو گوشی گشت کاغذ در فلان مثلا چهار را جلوتر یا عقب‌تر از شما یه خودرو سرقتی رد شد.
اتفاق خیلی مبارکی اگر بیاد و فکر میکنیم که نقش بسیار مؤثری میتونه در کشف اموال مسروق به ویژه حالا در حوزه وسایل نقلیه داشته باشه، درسته؟
بله. بعد موضوع دیگه هم که داریم پیجویی میکنیم بحث الکترونیکی کردن پرونده ها در بین پلیس و دستگاه قضایی است و این البته خیلی پیشرفت داشته، یعنی میتونم بگم که 25% پرونده ها الان داره به صورت الکترونیکی ارسال میشه. خب البته ما به دنبال این هستیم که 100% کار به صورت الکترونیکی باشه. یک سری امکانات و تجهیزاتی میخواد که در حال فراهم کردن اینها هستیم. جلسات بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و پلیس برگزار شده، هماهنگی های خیلی خوبی در این رابطه به وجود اومده و الحمدلله داریم به سمتی میریم که این موضوع هم به صورت الکترونیکی انجام بشه. یکی دیگه از مزایای همین پلیسمن اینه که فرد میخواد بدون پروندهش الان کجاست، از همین طریق استلام میگیره با گوشی خودش، نیاز نیست بیاد
که از مراجعات حضوری بله. در واقع جلوگیری میکنه و خودش عامل خواهد بود جناب سرهنگ، برای اینکه حتما مردم پیگیری انجام بدن اگر سرقتشون رو گزارش کردن در واقع رها نکنن و تا حصول نتیجه پیگیری بکنن. یکی از دلایلی که واقعا رها میکنن گاهی اوقات و ناامید میشن از رسیدن به نتیجه همین رفت و آمدها هست و وقتی که باید صرف بکنن و حالا ناامیدی از اینکه ممکنه به مالشون نرسن. اما این اتفاق قطعا اگر به صورت کامل و صدی رخ بده نقش بسیار مؤثری رو میتونه حتی در کاهش بروز جرم داشته باشه. چون مرحله سارقین هم میدونن که کاملا به صورت هوشمند دارن رصد میشن، اگه خودروی رو به سرقت بردن، اگر موبایلی رو سرقت کردن، ممکنه تا چند ساعت آینده در واقع این اتفاق گزارش بشه. یه سوالی که از خدمتتون داشتم جناب سرهنگ در خصوص این هستش که خیلی تاکید میشه که افراد حتما رجیستری گوشی خودشون رو فعال بکنن، یعنی در واقع ما میگیم هر گوشی تحت مالکیت یک سیم کارته. اگر گوشی به سرقت رفت و فرد سارق سیم کارت دیگری رو روی گوشی گذاشت، بشه این رو پیگیری کرد؟ چقدر الان مردم در واقع این موضوع رو رعایت میکنن و چقدر این مسئله میتونه کمک بکنه به شناسایی مال مال باختگان؟
خب این مسئله واقعا تاثیرگذاره، درصد قابل توجهی میتونه در بحث کشف گوشی های مسروقه مؤثر باشه، اما متاسفانه خیلی این موضوع رعایت نمیشه. حالا بنابرای دلالی این موضوع به هشدارهای پلیس در این رابطه خیلی توجه نشده و ما انتظارمون اینه، توقعمون اینه که به هشدارهای پلیس در سطح کشور خاصتا در رابطه با بحث موبایل خاپی ها که قبل از این در ابتدای این گفتگو هم بهش اشاره شد، انشالله به صورت ویژه پرداخته بشه. اما اینم میخوام اشاره کنم که در بحث پیشگیری ما دستگاه‌های مختلفی در کشور در بحث پیشگیری دخیل هستند و مقام معظم رهبری به یه فرمایشی از ایشون در رابطه من اشاره میکنم که فرمودند پیشگیری از جرم یکی از ضروریات جامعه و وظیفه دستگاه‌های مختلف است که دستگاه‌ها بایستی در مجموعه خودشان پیشگیری و درمان و مقابله با جرم را مقدم بدانند.
بله دقیقا همینطوره، مسئله ای که از ابعاد مختلف ما باید به اون نگاه بکنیم و اینکه واقعا اون رو فقط انتظار ما این باشه که پلیس در این حوزه نقش آفرینی بکنه، دستگاه قضا برخورد بکنه، کافی نیست و فکر کنم وظیفه همه دستگاه به ویژه دستگاه فرهنگی اجتماعی هست در خصوص اینکه به هر حال قبضدایی نشه از جرم. یه اتفاق خیلی نگران کننده ای که جناب سرهنگ جناب افسری ما در جامعه شاهدش هستیم این که سن سارقین هم کاهش پیدا کرده، یعنی مطمئنم مخصوصا شما در دادسرا فراوان برمیخورید با افرادی که حتی زیر 18 سال هستن و اقدام به سرقت کردن. ما این فرد رو چطور میخواییم برگردونیم با بازپروری به جامعه، فردی که قبل از رسیدن به سن قانونی مرتکب جرم شده؟ به این موارد چقدر برخوردین در سالهای اخیر؟
واقعا موضوع خوبی اشاره کردین، یعنی همکاران بنده همیشه وقتی که حالا در نشست‌های قضایی این مطرح میشه و اون چیزی که ما می‌بینیم در سطح دادسرا و حالا پلیس آگاهی، سن متهمین متاسفانه کم شده. یکی از علت‌هاش این دوباره برمیگردیم ما به همون موضوع اول ببخشید که بسترهای فرهنگی و اجتماعی خیلی از دستگاه‌هایی که متولی فرهنگسازی تو جامعه هستن، اینها یه مقدار بالاخره کمکاری هست که این اتفاقات داره میفته. یعنی دستگاه قضا و دستگاه پلیس شاید تأثیر، یعنی آخرین زنجیره یک سلسله اتفاقات هستن و توانایی این که جامعه‌ای که پر از سارق باشه، خب دستگاه قضا چقدر مگه امکانات و چقدر مثلا دم و دستگاه باید باشه که با اینا برخورد بشه. پایین اومدن سن متهمین اتفاقیه که داره میفته و علتش
خیلی خیلی نگران کننده است.
خیلی خیلی نگران کننده است. علت‌های خانوادگی، تربیت‌های خانوادگی، فرهنگی، بحث عمدتاً از خانواده‌هایی هستند که اعتیاد در اونها ریشه داره، طلاق در اونها ریشه داره و از این دست خانواده‌هایی که از اقشار یک جورایی بزهکار جامعه هستن، خودشون دائما دارن بچه‌هایی تولید می‌کنن، نوجوانانی تحویل جامعه میدن که خیلی از اونها مسیرشون با مسیر افراد،
یعنی میفرمایید که عمده افرادی که تحت عنوان مجرم شناسایی شدن، به دادسرا معرفی شدن و سنینی مثل سن در واقع زیر 18 سال داشتن، میفرمایید که عمدتا از اقشار آسیب پذیر بودن.
بله، اقشار آسیب پذیر و در این حال کم بضاعت
و انگیزه هاشون هم عمدتا انگیزه اقتصادی بوده و در کنارش افرادی که فهمونی فرزندان طلاق هستن، جدای در خانواده تجربه شده و همینطور یا این که اعتیاد به انواع مواد مخدر دارن. خب چه باید کرد؟ اجازه بدین که از جناب سرهنگ آهنگران هم بپرسیم. شما هم قطعا این موضوع رو ملموس در نیروی انتظامی به ویژه در حوزه پیشگیری ناجا باش مواجه بودین که سن مجرمین متاسفانه کاهش پیدا کرده. چه باید کرد جناب سرهنگ؟ خیلی هم کوتاه، به حد خب یک دقیقه.
من فکر می‌کنم این مسئله پیچیده است و نیاز به شاید ساعتها گفتگو داره، اما به صورت مختصر اگر بخوایم بگیم، یکی از چیزهایی که واقعا تاثیرگذار بر قشر نوجوان هست و درصدی از این قشر رو تحت تاثیر قرار داده و باعث شده که به سمت این جرم و سرقت رو بیارن، بحث تاثیر فضای مجازی است. تاثیرات منفی که در فضای مجازی هست، این فضا رهاست واقعا. اگر بشه این فضا رو برنامه ریزی کرد، این تأثیرات رو میشه از به سمت منفی رفتن بیاریم به سمت مثبت اومدن و یه جوری بالاخره بایستی کارشناسان مربوطه در رابطه برنامه داشته باشن. بس فقر، بس تأثیر گروه همسالان، بس اختلافات طبقاتی، اینا چیزایی هست که باعث میشه
یا حتی
این
رقابت برای داشتن یه تلفن همراه بله، مدل بله،
خب همه برمیگرده فقر. وقتی طرف میبینه مثلا دوستش گوشی مثلا آیفون به دستشه، خودش مثلا یه گوشی معمولی هم نداره، ممکنه تحریک بشه. البته شامل حال همه افراد نمیشه، بسیاری از افراد بزرگوارن، معتقدن، از خانواده های اصیلن و علی رغم فقر ولی با بزرگواری مرتکب جرم نمیشن. اینا درصد ناچیزی هستن، اما از افراد دستگیر شده میشه بگیم که درصد آدم هایی که با سن سال پایین زیر 18 سال مرتکب جرم میشن، میشه گفت قابل توجه از افراد دستگیر شده. خب افرادی که سابقه کیفری نداشتن و مرتکب سرقت شدن، که قسمتی از این افراد همین افرادی هستند الان در موردشون داریم گفتگو میکنیم، اینا بیش از 60 درصد از سارقین فقط سابقه کیفری هستند. این افراد دستگیر
شده. و خب این موضوع تعامل برانگیزی هست، یعنی افرادی که اگر به موقع جامعه، دستگاه های فرهنگی و اجتماعی متوجه این مسئله بشن و به عبارت اونها رو دریابن، میشه از تحویل اونها به عنوان یک سارق حرفه‌ای در آینده و به عنوان یک مجرم در جامعه جلوگیری کرد. مسئله کاهش سن مجرمین مسئله مفصلی هست که انشاءالله اون رو در برنامه دیگری در گفتگو اجتماعی بهش خواهیم پرداخت. من جا داره که تشکر بکنم از توصیه های بسیار خوب سرهنگ آهنگران و امیدواریم که شما به شنوندگان و بینندگان عزیز حتما با عمل به توصیه های پلیس از افزایش سرقت به ویژه موبایل قاطی جلوگیری بکنید. از جناب افسری قاضی محترم دادسرای عمومی انقلاب تهران هم برای حضور موثر در برنامه سپاسگزارم. همه شما رو به خدای منان میسپارم. در پناه خدا.
شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
روی قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های دنیا.
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق یکتا، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. افتخار دارم در بخش دوم برنامه ها از این ساعت تا ساعت 22 ده شب به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمندم در خدمت شما دوستان شنونده باشم. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو در خدمت شما هست با مجموعه برنامه هایی که از این پس خواهید شنید. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. در خدمت شما هستیم و میتونید با برنامه خودتون، آنچه که مورد نظرتون هست، در ارتباط باشید. پیامک برای ما ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 301035. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو هم با سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 3 رقمی 162 در میون بگذارید. پاییزی بسیار خوب و دلنشینی رو برای فرد شما هموطنان گرامی آرزو مندم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. شنونده، تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها رو در کانال و صفحه مجازی رادیو گفتگو به صورت روزانه ما بارگذاری میکنیم، برای شما در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. @ رادیو گفتگو. از این پس در خدمت شما خواهیم بود و میشنوید گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده و مستقیم در ساعت 14:30. در ساعت 15:55 روایت رنگ ها رو خواهید شنید. در ساعت 16 برنامه امواج شبه پخش خواهد شد و در ساعت 17:12 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. بعد از اذان برنامه ها رو ادامه خواهیم داد در ساعت 17:30 با گفتگوی سیاسی. در ساعت 19 بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری هست که تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 20 همکارانم با گفتگوی فرهنگی خدمت شما خواهند بود. در ساعت 21 گفتگوی علمی برای شما علاقمندان پخش خواهد شد. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. به ساعت 14:30 نزدیک میشیم. همکارانم آماده هستند تا برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم کنند به شما. بشنویم با اجرای همکار خوبم جناب آقای فردوسی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.